أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بحثی رو آقای مطرح کردن در باب قاعده تجاوز و این است به این که آیا این مختص است در بین عمل که اجزای اصطلاح مثل قرائت در باب هم سوره مستقل به تبرید باشد اونطور که مرحوم آینه رضوان الله تعالی علیه مطلب فرمودن یا نه مطلق الاجزا است، به این معنا که مثلا فرض کنید که سلام علیکم، اگر مختص به اجزای مستقل به تبرید باشد این در موردی صدق میکند که شک کنه در اصل قرائت سوره، اینجا به قنوت، اینجا بگیم چون محلش گذشته اعتناب شک نکن، ولی اگر گفتیم به طور مطلق است در باب هر یک از آیات اگر بعد از دخول در آیه دیگری شک بکند نباید اعتنا بکند. لذا در صورت اول در اونجا اگر در بین فرض کنید قرائت سوره حمد نسبت به یه آیه شک کرد باید برگرده، هنوز محلش نگذشته، او رو انجام بده، اینا با هم اختلاف پیدا کنه. و هاکذا نسبت به کلمات، هر کلمه برای خودش جزئی است از برای چی؟ سوره. خب در اینجا گفته میشه که ادله‌ای که وارد شده در باب تجاوز اینها اطلاق دارد، اینها توش ندارد اجزای مستقله به تبیید. توجه کنید خدمت اصلا ما چون سابقا این رو بحث کردیم فرمایش آینه‌آینی رو همونجا و گفتیم که تمام نیست فرمایش ایشون، لذا به این مقدار اینجا عرض میکنم که چون روایات ما در باب و ادله ما در باب تجاوز اطلاق دارد، لذا میگیم اگر از هر آیه عبور کرده بود و در آیه دیگری وارد شده بود و نسبت به آیه قبل شک کرد، چون محلش گذشته است نباید اعتنا بهش بکنه. بعد نسبت به کلمات هم این رو گفته شده و اینکه در اونجا هم همینجوره، در کلمه بود نسبت به کلمه قبل اگر شک کرد اونجا هم نباید اعتنا کنه. وقت میمونه این معنا که حالا هل یجوز له به این که به قصد قربت مطلقه بیاورد یا نه، همون بحثی بود که ما ازش گذشتیم و اون است که به قصد قربت مطلقه مانعی چه ها نداره. جهتش هم این است به این که ما گفتیم مفاد قاعده تجاوز رخصت است نه چی عزیمت، توجه کنید چه عرض کردم، لذا مانعی نداره. البته من این تذکر رو هم بدم و اون است که نه در حد وسواس برسد، رسیدید شما از من، چون ما اون دلیل داریم راجع به وسواس، توجه کنید که من احتیاط بکنم اگر به حد وسواس برسد جایز نیست، چه بسا به اینکه موجب بطلان صلات هم میشه اصلا، که این بحثی جدای است و فقه ما باید بکنیم، اینجا جاش نیست. خدمت تو عرض شود که ما نسبت به باز گفتم جاش تو بحث قرائت تو باب صلاته، با اون که بعضی از آیات هستش به اینکه ما دلیل خاص داریم که ائمه اینها را تکرار میکردن توجه که این چه ارز کردم اینها این مشکلی ما از این جهت هم هم دلیل خاص نمیگن حتی داریم اما لا من باب وسوسه توجه کنید احتیاطا نبود من باب مفاد چی بود خود آیه بود مثل ایاک نعبد و ایاک نستعین اینا هم دلیل خاص هم داریم نسبت به اینها توجه که این چه ارز کردم غیر خود این بحث ما اینجا بحث اصولی داریم میکنم بحث فقهیست اونجاست و روایات داریم ما اون دلیل خاص میشه وقتا نسبت به چی؟ نسبت به آیات تکرار آیات خب این نسبت به قرائت بود من عرض کردم یعنی یا از کار نماز مثلا فرض بفرمایید از کار واجبه ای که در صلات وارد شده است اما نسبت به ارکان این گفتیم چه نیست توجه کنید اونجا روکی را به قصد قربت مطلق تکرار این نیست توجه کنید داخل در رکن دیگه شده باشه که اصلا جایز نیست وقت بعد اونجا این مسئله بتونه از کنم پیش میاد بازم اینم بحث فقه اینجا جاش نیست با اون نیست که فرض کنید داخل در رکن شده بود شک کرد در رکن قبلی مثل در سجده وارد شد شک در رکوع کرد خب قاد تجاوز میگه چیه اعتنام نکرد ثم بعد معلوم شد به اینکه رکوع رو انجام خب اینجا دلیل خاص داریم بر بطلان رسیدی شما برزمنده اما به خلاف قرائت اگر رفت تو رکوع شک چون قبلا شک کرد و توی مثلا قنوت که آیا سوره رو خونده یا نه اعتنا نکرد و باید تجاوز بکنه حالا رفت تو رکوع یا سجده یا اینجا باید که نخواه اصلا قرائت سوره رو نخونده هیچ مشکل اینجا چیه ها؟ نداره اما به خلاف رکوع در باب رکن نیست نه دلیل داریم ما همه اینا گفتم دلیل داریم و هاکز و عکس چون ما میگیم وقتی در محل هست باید چه اعتنا بکنن درسته؟ اگر هنوز نگذشته بود توجه کن چه عرض کردن از رکوع نگذشته بود از محل رکوع شک کرد رکوع آورده یا نه رکوع رو آورد وظیفه‌ش این بود آورد دیگه بعد که فرض کنی وارد سجده شد فهمید به اینکه نخیر رکوع رو انجام داده بازم اینجا اونجا باید چی میشه بطلانه به خلاف قرائت در اونجا چیه ها در محل بود شک کرد سوره رو خونده یا نه هنوز وارد قنوت نشده بود خب سوره رو باید بخونیم خب بعد که فرض کنیم وارد قنوت شد معلوم شد به اینکه سوره رو ها خونده بوده این موجب بطلان صلات چه نمیشه اینا یه مسائلی است که اینا رو جای خودش توی فقه باید اینجا بحث بکنن که دیگه من اینو تذکر فقط دادم که تفاوت بین اینها و اما مسئله اساسی که در باب قاعده تجاوز و فراق آقایون مطرح میکنند این مسئله است که قاعده تجاوز آیا اماره است خدمت از امارات یا از اصول است این بحث رو مطرح کردم چون این آثار داره آثار لذا در اینجا آیین آمدند و حتی از نظر اقوال هم اقوال مختلف است این که اون چرا که از ادله استفاده میشه ادله اعتبار قاعده تجاوز فرار هم مطرح میکنه چیه من قبل از اینکه وارد در بحث بشم یه مقدمه را عرض میکنم برای روشن شدن این اصطلاحاتی که این آقایی مطرح میکنن اینجا اولا ما یک اماره داریم دو اصل داریم اصل محرز تنزیلی میگن اسمش رو میذارم سه یه اصل عملی داریم اینا ست اصطلاح هستن به کار میگیرن این آقایون بخواستم تفاوت های اینا مشخص بشه مراد از اماره که میگن آقایون این است که اون دلیلی که وارد شده نظر به واقع داشته باشه و کشف از واقع به اصطلاح بخواد بکن و اینی هم که معتبر کردند اون دلیل را به جهت اینکه کشف از واقع میکند. مثلا فرض کنید علم، درست یا نه؟ علم معتبر است، درست. حجت است به قول آقایون. حجیتش به جهت چه؟ کاشفیتش از واقع در باب قطع بس کردن آقایون. این چون کاشف از واقع است لذا چه؟ معتبر است و حجت است. این به لحاظ کاشفیت عن الواقع است. در اینجا در باب امارات هم دو قسمش میکنن. یه وقت هست کشفش تام است، مثل همین علم قطع که میگن تعبیر میکنن، کاشفیت تام عن الواقع دارن. یه وقت کشفش ناقص است، مثل زن معتبر که خدمت تو عرض شود که او شارع آمده ما را متعبد کرده به او و معتبر کرده او را. این به جهت نیست که کشف از واقع داره، ولی کشف از واقعش که ناقصه. تاجه کنید که از کرده مثلا فرض کن خبر ثقه، تاجه کنید در باب خبر ثقه، چون این کاشفون عن الواقع اما به کشف چی؟ ناقص. این اصطلاح اول که در باب امارات دارن. دوم با اون ایست که اصل محرز تنزیلی آقایون تعبیر میکنن. مرادشون چیه؟ مرادشون این است که تعبد به وجود مشکوکن فی هست، یعنی اونجایی را که شک کردی نسبت به چیزی، در اینجا که این حاصل شده از املا، اینجا مثلا فرض کنید که شارع بیاد بگه تعبد به وجود چی؟ مشکوک فیه، که ما اتفاقا زیاد داشتیم تو روایاتی که در باب قاعده چی بود؟ تجاوز بود دیگه، من تکرار نکنم، هم در موثقه بود هم در صحیحه بود، درسته؟ قد رکعت توجه کنی چند شده. یا تعبیر دیگه مثلا فرض کنید که میگن تنزیل معدا منزله واقع در ظرف کشف زرم، بله شک در ظرف شک، اونجا میگه تنزیل که معدا رو به منزله واقع، در واقع استصحاب نفر میزنم. در اینجا بهتون عرض کنم ممکنه دلیل یه نوع کاشفیت داشته باشه، ولی اینجا کاشفیت رو ملغا کرده، رو او تکیه نکرده. توجه میکنی چی میخوام بگم؟ لا ینافی، به این که بیاید ما را متعبد کنه به وجود مشکوکن فی در ظرف شک شو، و حال این که اونجا کاشفیت از واقع هم در کار باشه، ولی روی کاشفیت عن الواقع چیه؟ تکیه نکرده و او رو چیه؟ مورد نظر قرار نداده. توجه کنید، من اینه که میگم برای اینکه فرق بگذارید بین اماره و چی؟ و اصل. گوش کنید که شما فرق بگذارید بین اماره و اصل. در باب اماره اون جهت کشف است که موجب شده است معتبر کرده او را، درست؟ در باب اصل نه، دیگه اونجا بحث جهت ممکن داشته باشه، اما او رو دیگه لحاظ چه نکرده. خدمتتون یعنی کاشفیت ملغا باشه در نظر شارع، مثل استصحاب. در باب استصحاب تعبد به وجود مشکوک فی در ظرف شک هست دیگه، مگه نیست؟ لا تنقض الیقین به شک، درست یا نه؟ ای تعبد به وجود چی؟ مشکوکن فی ظرف شک، معنیش این است. شد؟ ولی اینجا چیه؟ اون لحاظ کاشفیت هم چی باسه داشته باشه، اما کاشفیت مورد نظر چیه؟ نیست. لذا هم میگیم اصل است. خب در اینجا این اصل محرز تنزیلی که این آقایون میگن، اینم بر دو قسم است. یه وقت هست به این که اصل و محرز و تنزیلی و حیثی و اضافی و یا نه مطلقا. این هم دو قسم میشه، این اصل محرز که آقایون مطرح میکنن. من چون نمیخوام تکرار کرده باشم، بعدا من این رو توضیح میدم به جا خودش، توجه کردی؟ ولی به این مقدار که اینجا اشاره کرده باشم نسبت به این اقسامی را که نامین و اصطلاحات می کنا دارن. لذا اصل محرز تنزیلی اما حیثی جون و اما مطلقا، اما اضافی جون و اما چی؟ مطلقا. و آثارش هم بعد عرض میکنم، توضیح میدم. خدمت رو عرض شود که این هم اصل محرز تنزیلی که مرادشون چی؟ سوم، با این که اصل عملی محض ما میگیم باشد، اصل عملی محض که میگن مرادشون اینه که دلیل ما فقط متکفل بیان چیه؟ مجرد وظیفه است، یعنی وجوب تطبیق عمل با معدا. همین که اینو میگیم حجت ظاهریه. در باب استصحاب مثلا، در اونجا ترتیب آثار متیقن در ظرف شک. همین. یا اصول دیگه، اینو بهتون میگم در باب اصول، میگم همینه. توجه میکنی چه هست کردم؟ مثلا فرض کن اصل طهارت، اصل محض نه کاشفیتیست در کار، نه نظر به کشف نیست، نه تعبد وجود مشکوک کنفی در ظرف شک هست، اصلا بینا. آقا بله، عمل تو بر طبق این انجام بده، برو تو چی کار داری بگو که به مشت دوزخش رسیش آمد من نیش بیم. اصل تعبدی محل فرق است بین این با اصل چی؟ محرس. خب این مقدمه و اما وارد بحث می کنم. در باب قاعده تجاوز و فراق من می رنج بکنم که آیا اینها اماره هستند؟ یک. دو، اصل محرز تنزیلی هستند؟ سه، اصل عملی محض هستند؟ کدوم اینا؟ این رو آیه وارد شده. نظریات مختلفی هم در اینجا هست. من شش قسم درست میکنم و به ترتیب بعد بریم ببینیم کدوم از این هست. خدمت فرض شود اول با اون که قاعده تجاوز اماره شرعیه باشد، یعنی شارع آمده ظن نوعی که حاصل میشه از غلبه به اصطلاح به معنا که شخص مختار که مرید اراده کرده برای فراغ ذمه خودش و اون چی که وظیفش هستش، این در محلش اون کارش رو انجام چه میده. غالبا اینجوری دیگه، یا خول باشه یک انسانی که مختارم هست و فعلا هم اراده کرده به وظیفش عمل بکنه، درست یا نه؟ اصلا اگه این بلند شد از چیز این نمازش بکنه. خب یه همچه آدم های غالبا اینجوری است که مقیدن در محلش، هر کدوم چه کاری که وارد شده چه انجام بدن دیگه. این ظن نوعی حاصل میشه اینجا. خدمت رو عرض شود که لذا اینجا شارع آمده این ظن را حجت قرار داده است و القا احتمال چی؟ خلافش کرده. القا مثل صدقل عادل، ای علق احتمال چی؟ خلاف. لذا ما بیاییم بگیم قاعده تجاوز، من میگم تجاوز ها این دفعه، قاعده تجاوز امارتون این خدمت و عرض شود که تأسیسیتون شرعیه، گوش کنید، شارع آمده. این ظن حاصله از غلبه را معتبر کرده است. این نتیجهش اینه، امارتون تأسیسیتون شرعیه. این یک احتمالی است. دوم، با این که نه بگیم امارتون اقلائیه لا تأسیسیه شرعیه، یعنی قاعده تجاوز بگیم اماره اقلائیه باشد و به همین معنی که ما گفتیم، توجه بکنید چه زیر بناش همین است که ما گفتیم، ولی روایاتی که در باب آمده اینها دارد امضا میکند اون چرا که در چی؟ در محیط اقلا چی گذشته. و ما بسیار داریم، درست یا نه، که شارع مقدس آمده است و امضا کرده است چی و اماره چی اقلا، که اسمش تعبیر میزنیم بنای چی اقلا. اینم احتمال دوم. سوم و اون ایست که ما قاعده تجاوز رو اصل شرعی بدانیم، قاعده فراغ را اماره اقلائیه بدانیم. نگاه کن تفکیک کردیم اینجا، بیاییم بگیم قاعده تجاوز اصل عملی تأسیسی شرعی، قاعده فراغ اماره اقلائی است. خدمتتون عرض شود که و روایات رو قهرن اینجا ما باید دو دستش بکنیم. خوب دقت کنیم، چاره دیگه جز این نداریم. بگیم یه دسته از روایات دارد تأسیس اصل میکنه، درسته؟ مثل روایاتی که فرض کن اصول عملیه ما رو درست میکنن، اصل علیت، اصل طهارت، اصل استصحاب، توجه کردین چه عرض کردم؟ یه دسته دارد امضا میکند اون چرا که در محیط چی؟ اغلا میگذرد، توجه کردید؟ در باب تجاوز این چیه؟ تعبد شرعی، درست یا نه؟ امزه، یمزی، اینا که داره، توجه کنی چه هست کردن. ولی در باب قاعده فراغ در اونجا بگیم امزا است نسبت به بنا و غلا. بنا و غلا یک کسی کارش تموم شده، مثلا داره یک کار دیگه میکنه، شک میکنه، میگه باید دوباره کارت، همین چی میخوام بگم. خدمت رو عرض شود که این هم احتمال سبب. چهارم، با اون که ما قاعده فراغ رو به اصطلاح اصل اقلائی بدونیم و قاعده تجاوز رو اصل شرعی تأسیسی، اگر ما قائل بشیم که اقلا اصل هم این البته علا فرضیست، هر دو اصل هم، اما قاعده فراغ اصل اقلائی و نه امارت اقلائیه و قاعده تجاوز اصل شرعی و تعبدی و این هم یک پنج. و او این است که هر دوی اینها رو بگیم نه بابا اصل تأسیسی و شرعی و فهمیدی؟ هم قاعده تجاوز اصل است، هم قاعده فراغ، و هر دوی اینها را هم شارع آمده تأسیس کرده، ربطی به مسئله اقلا نه. ششم، با این که این جنبه تقریبا میشه گفت مبنایی دارد، بگیم آقا دو تا چیز ما نداریم اینجا، همونیست که ما بحث کردیم گذاشتیم، ما یه چیز بیشتر نداریم و اونم قاعده تجاوز است. یه قاعده تجاوز، یه قاعده فراغ بعدم بیایم ببینیم این اصل اون عباره است، هر دو اماره است، این دو این از روز کنار تحجیب کنیم. یه کاسش کردیم ما، گفتیم یه قاعده بیشتر نداریم و اون چیه؟ قاعده تجاوز. چه بسا ما از ادله ما اصلا همین استفاده کردیم شد. لذا اینجا قهرن مطلب ما میدونید شکلش عوض میشه، تحجیب کنیم شکل عوض شد. اگر برگشتیم گفتیم ما یه قاعده بیشتر نداریم، تجاوز، روی این بحث متمرکز میکنیم دیگه، به خود اینجور بحثات ها را نمیدازیم اینجا، وقتمون هم نمیگیریم. شو آیا قاعده تجاوز اماره است یا چی؟ اصل است. اصل هم آیا اصل محرزه محرز است یا اصل محض است؟ اصل محرز هم آیا حیثی اضافی است یا مطلقا؟ مثلا بگیرتون یا نه؟ خیلی من دیگه مقید بودم یه جور میشید که به هم ریخته نباشید، جداسازی کردم همه رو. حالا اون وقت در اینجا بیریم سراغ این تفصیلی رو که عرض کردم در باب اصل محرز دادیم. در باب اصل محرز گفتیم دو قسمه، اینو روشنش بکنیم بعد وارد اصل بحث بشیم ببینیم این چی چیه. یعنی قاعده تجاوز، اصل محرز رو اصل خودش معنا کردیم یعنی چی؟ ای تعبد به وجود چی مشکوکن فی فی ظرف شک، درست یا نه؟ تعبد به وجود او، بگو اومده مدرکه. در اینجا اگر گفتیم اصل محرز اضافی حیثی است، این تعبیر که آقایین دارم، یعنی به نسبه به اون چیزی که تو ازش تجاوز کردی، از محلش گذشتی، حالا ما بیام یه چیزی که خیلی فرع روشنی رو مطرح کنیم. اگر بعد از نماز مثلا فرض کنید که ظهری که خوندی جناب عالی شک کردی که قبل از نماز وضو گرفتی، چیکار باید کنید؟ قاعده فراق که آقایون میگن به تعبیر ما تجاوز، میگه چی؟ ها؟ نماز درست، بسیار خوب، نماز درست، قاعده تجاوز جایی کردی، فراق هم آوردی. اینجا شما یه تعبد داری و اون است که بگی چیه؟ نمازم با وضو بود. اصل تعبد به وجود مشکوک کن فی فی چی؟ ظرف خودش. حالا ازتون سوال میکنیم نماز اصل بخواد بخونه میتونیم بخونه یا نه همین بدون وضو یا نه؟ جواب بده. عمل مشروط به طهارت. اگر گفتی اصل محرزون، گوش کنید، مطلقا شو؟ بله، نماز هست. کل عملی که مشروط به طهارت است میتونه انجام بده، مسح، کتابت و قرآن، نماز هست، درست یا نه؟ ولی اگر گفتی نخید اصل محرزون حیثیون اضافیون به نسبه به وجود مشروط کفی بی عمل، اینه فقط میگه آقا جون نماز ظهر درسته، نماز اصل باید بخونی، مشروط به طهارت باید بری وضو بگیری. قشنگ من خواستم این رو روشنش کنم. فرق بین این که اصل محرز حیثی باشد و اضافی یا مطلق آثار داره به ذرفقی ما. تحجیب اون که از کردن به زمان باید بیم سراغ بگیرم.